سیموی هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره‌های خبرسازی هفته‌ای که گذشت. گفتاری ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، نشر نوبتی هفتهوری سیموی هفته را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. میرزا سلیمپور مجری این نشر مجله از استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. 11 مرد در تاجیکستان عید مطبوعات است. در نشر نوبتی سیموی هفته ما تلاش میکنیم سیموی مطبوعاتی تاجیک از روی کار آمدن بخارای شریف در 11 مرد سال 1992 تا به امروز را بکشیم. خبرنگاران تاجیک امسال در یک شرایط پرتضاد از روزی مطبوعات تجلیل میکنند. از سوی منصبداران ارشد به دادگاه کشانیده شدن نشریه‌های مستقل برای چند ماه مسدود شدن دسترسی به 4 سامانه اینترنتی و با بهانه‌های فنی برای نیز چند مدت از نشر بازماندن 3 نشریه، اعمال مالیات بلندتر روی فروش روزنامه‌ها و لاتکوبی سردبیر نجات حکمت‌الله سیف‌الله‌زاده در ماه فوریه، این همه بالای روحیه عید امسال مطبوعاتی تاجیک و سالگرد 99 تأسیس نخستین روزنامه تاجیکی بخارای شریف سایه انداخت. بنا به آمار رسمی وزارت فرهنگ، مسئول محاسبه هر ساله رسانه‌های تاجیکستان، فعلا در میدان مطبوعات تاجیک بیش از 400 رسانه با شمول 268 روزنامه، 136 مجله و 8 خبرگزاری رسما عمل میکنند. البته اکثر آنها به صورت ماهنامه و گاهنامه و در بهترین صورت هفتگی نشر میشوند. روزی مطبوعات در زمان شوروی 5 می روزی نشر نخست شماره نشریه کمونیستی پراودا بود. در سال 1994 پارلمان تاجیکستان 11 مرد را روزی مطبوعات تاجیک اعلان کرد. اما چرا 11 مرد؟ قیرانشاه شریفزاده، استاد بخش ژورنالیستیک دانشگاه ملی تاجیکستان و محقق تاریخ مطبوعات تاجیک، میگوید
تا از جانب دولت قبول شدن دو فکر پیشنهاد میگردید. یکی بود 11 مرد زادروز بخارای شریف رو باعث روز مطبوعات ملی اعلان کنیم. دیگر پیشنهاد این بود که زادروز روزنامه بیداری تاجیک امروز جمهوریت رو که از 15 مرد سال 1924 است. و نهایت سال 1994 پارلمان تاجیکستان تصمیم گرفت که با قانون جمهوری تاجیکستان درباره روزهای عید تغییرات وارد سازد، به معنای که 11 مرد همچون روز مطبوعات تاجیک.
نخست شماره بخارای شریف، اولین نشریه صرف با زبان تاجیکی در آسیای مرکزی، روزی 11 مرد سال 1912 در چاپخانه کاگان محله در نزدیکی شهر بخارا از دست چاپ بیرون آمد. قیرانشاه شریفزاده میگوید محققان تاجیک از 153 شماره بخارای شریف تنها 2 شماره اولش را به اصطلاح با دست پلماسیده و مطالعه و تحقیق کرده اند. او میگوید این یک نشریه به اصطلاح امروزه جمعیتی و سیاسی بود که هدفش با یک زبان فهما برای اکثر مردم بخارا، یعنی به تاجیکی، گفتن احوال آن زمان گفت میشد. البته در چارچوبی که شرایط آن عهد امکان میداد. قیرانشاه شریفزاده میگوید یکی از اساسگذاران بخارای شریف میرزا محی‌الدین، پدر یکی از مبارزان تشکیل جمهوری تاجیکستان عبدالقادر محی‌الدینف بود. میرزا محی‌الدین در عهد امارت به تجارت پخته و پوست قراقل مشغول بود و حتی از لحاظ دارایی به گفته صدرالدین عینی تنها امیر علیم‌خان بر او پیش دست بوده است. آقای شریفزاده میگوید از بس که امیر بخارا بدون رضایت الچیخانه یا سفارت روسیه حق دست زدن به امور سیاسی را نداشت، مجوز بخارای شریف را با وعده مساعدت به روابط تجاری روسیه و امارات بخارا از همین سفارتخانه دریافت کردند. قیرانشاه شریفزاده میافزاید اما در هر صورت در بخارای شریف جنبه سیاسی بیشتر بود تا تجاری.
و از بس که مطبعه در کاگان بود و مدیر مطبعه خصوصی لوی یهودی بود، با وعده آن که از چاپ این نشریه منفعت بسیاری به دست خواهد آورد، او را راضی کنند که در مطبعهش بخارای شریف را به چاپ رساند. صدفای سیاسی داشتند ولی از بس که زمانه نمی برداشت با این بهانه ها به روزنامه سازی دست زدند. ولی تمام همون شماره های منبعه ثابت ساخت که هدفهای سیاسی نظر به هدفهای تجارتی در این روزنامه بیشتر است.
اما بخارای شریف عمر زیاد ندید و در 1 ژانویه سال 1913 از بین رفت و فقط در سال 1918 یک گروه کمونیستان بخارا نشر مجله شعله انقلاب را به تاجیکی براه انداختند که نیز بعد چند شماره متوقف شد، تا در سال 1924 آواز تاجیک که فعلا هم در تاشکند با همین نام نشر می شود و عید تاجیک و بیداری تاجیک پیشگذشته های جمهوریت کنونی وارد میدان شوند. در این 99 ساله که از نشر نخست شماره بخارای شریف میگذرد، مطبوعات تاجیک یک راهی پر از شیب و فراز را طی کرده شاهد چندین دوره‌های طلایی شده است. نمای بورنیسا بردیوا و معارف و مدنیت او در سال‌های 70 که بعداً حاکمان وقت کمونیست بر قصد به دو نشریه کم محتوا تجزیه‌اش کردند، از صحیفه‌های درخشان این تاریخ است. اما به عقیده قیرانشاه شریفزاده، از محققان تاریخ مطبوعات تاجیک طلایی‌ترین دوره این تاریخ در پایان سال‌های 80 آغاز یافت و تا شروع جنگ شهروندی دوام کرد.
سالهای 1989 تا سال 1992 رو ما با اصطلاح یک دوره احیای مطبوعات ملی می حسابیم، چون در این دوره مطبوعات تاجیک هم یک روحیه ملی رو به خود گرفت و هم از سال 90 به این طرف بعد قبول شدن قانون مطبوعات، مطبوعات خصوصی در تاجیکستان پیدا شد، مطبوعات حزبی پیدا شد. این یک دوره بسیار پر اوج مطبوعات ملی ما است. پس از این چند سال دیگر یک دوره رکود مطبوعات ما است
و تنها سر از نیمه دوم سالهای 90 با فرونشستن آتش نزاهای مسلحانه مطبوعات تاجیک دوباره جان درآورد و از سال 2003 شاهد باز یک اوج دیگر شد که در سال 2005 با بسته شدن نشریه های روزی نو، نیروی سخن و آدم و عالم فرو نشست. آخرین اوج در تاریخ مطبوعات تقریبا 3 سال به این سو ادامه داشته، دیگر همه وزیر و کبیر البته به استثنای نفر اول و اطرافیان او را در دسترس انتقادات مطبوعات قرار داد. اما چالش‌های جدی چون مسدود شدن 4 سامانه و از نشر بازماندن 3 هفته‌نامه مستقل در تیرماه گذشته که اکثر به ناآرامی‌های وادی رشت ربطش می‌دهند و هم قضیه‌های پی‌درپی دادگاهی علیه رسانه‌ها نیز در این میان بود که به باور محافل خبرنگاری بیانگری آسیب‌پذیر باقی ماندن خود اصلی آزادی مطبوعات در تاجیکستان است. با این همه بسیاری از خوانندگان و تحلیلگران نقش رسانه‌های مستقل را در تاجیکستان امروز حتی بالاتر از احزاب مخالف می‌دانند و می‌گویند حکومت در عمل بیشتر از این مطبوعات ترس دارد تا از احزاب مخالفی که از خطی در صحنه سیاسی برایشان کشیده دولت تقریبا پای به بیرون نمی گذارند. رهپیمایی های مردم ورزاب علیه پلاکی شدن راه دوشنبه خوجند، اعتراض زنان روستای تخریب شده قشتیپا و ناآرامی های وادی ایرش تنها چند مسئله است که رسانه ها در پیگیری آن نسبت به احزاب سیاسی پیش دست بوده اند. دولت عثمان تحلیلگر تاجیک می گوید یک علت ضعف خود احزاب مخالف است که دیگر در برابر حکومت میدانداری کرده نمی توانند.
همه وقت اپوزیسیون سیاسی کوشش میکرد از اشتباه ها و از عمل نکردن حکومت، از بفعال بودن استفاده برای تحکیم موقعش، اما در تاجیکستان فعلا احزاب سیاسی فعالیت شد ضعیفتر از نسبت به مطبوعات. قضیه هایی که بالای بعضی هفته‌نامه های مستقل اومد اثبات همین است که نگرانی حکومت از مطبوعات مستقل بیشتر است از احزاب سیاسی دیگر.
اما ظفر صوفی سردبیر هفته‌نامه مستقل آزادگان میگوید رسالت رسانه ها مخالفت به حکومت ها نیست، بلکه ضعف و کم جرأتی احزاب مخالف است که نشریه های در قبال مسائل داغ روز با جرأت تر را چنین تعریف می دهد.
خیلی هم دلم نمیخواد که هفته‌نامه ما رسالت مخالفین را ادا بکند، اما اینکه نظر انتقادی چی در برابر مخالفین یا مثلا چی در عملکرد دولت اگر اشتباه دیده یا مثلا نارسایی دیده اونا انتقاد کردن، فقط انتقاد زنو به خاطر اصلاح این اشتباه و اما رسالت اصلش که اطلاع رسانه باشد، اطلاعی حرفه‌ای بی‌غرضانه و ابجکتیوانه رساندن را اینطوری باشد شاید بهتر بود.
برخی میگویند بعد دنبال از نشر بازماندن و دعواهای پی در پی دادگاهی نشریه های مستقل تاجیکستان عقب نشینی تاکتیکی کردند و انتقاد آنها از دولت دیگر چنان تند نیست که برای مثال تا ماه سپتامبر بود. ظفر عبداللهیف از خبرنگاران فعال تاجیک که امسال خبرگزاری اویستایش را سپرد و از ژورنالیستیکا کنار رفت میگوید فکر نمیکند که قلم رسانه ها حالیا کندتر شده باشد.
در اصل موضع مطبوعات تغییر نیافته است که یک دلیلش دعواهای نوی دادگاهی در قبال مطلبهای در واقع تند و داغ این نشریه هاست. اما سبب اون که صدای برخی نشریه ها به گونه قبلی بلند نیست، بیشتر نتیجه آرامی است که در صحنه سیاسی تاجیکستان مشاهده می شود. من فکر نمی کنم که خبرنگاران تاجیک ترسیده باشند.
خبرنگار جوان تاجیک همایروی بختیار میگوید که در پیگیری موضوعهایی که انتخاب میکند مشکلی تا حال برایش پیش نآوردند، ولی به دنبال سلسله قضیه های دادگاهی احتیاط سردبیران به خصوص در قبال مطلب های سیاسی بیشتر شده است.
البته اونو نمیگن ننویس، ولی که از ما بیشتر طلب میکنن تو برای هر یک مثال فکت که ما میلیسیم یا موضوعی که ما میلیسیم یا نظری که ما میلیسیم باید قبل از همه هم مصاحبه ما خودش مطمئن باشد تاری اون اندیشهش و خودمون هم خلال 100% هم نباشد تو نباید 80% باوری داشته باشیم باید روی هفته‌نامه همون چوب بشود این همون مطلب.
ظفر صوفی سردبیر هفته‌نامه مستقل آزادگان نیز از احتیاط بیشتر کار گرفتن رسانه‌ها در پی پیش آمدن قضیه‌های دادگاهی را رد نمی‌کند و می‌گوید این البته هنوز به معنای سانسور نیست، ولی به محض عدم باوری به مستقلیت نظام دادگاهی ملاحظات و نگرانی‌های را در ذهن مسئولین نشریه‌های تاجیکی ایجاد کرده است.
ما همیشه گفتیم که اگر ببینیم که یک موضوعی که واقعاً ما دلیل داریم که می‌تونیم اثبات کردن می‌پردازیم، حتی به هر چیزی اون پشت بگیم که صحنه
هر کسی باشد یا هر نهاد یا هر شخصیتی باشد. یکی دسترسی نداریم به بعضی بگیم منبع‌ها یا که مثلا دلیل و فکت‌ها، از این جهت نمی‌پردازیم به بعضی موضوع‌ها.
اما آیا خطای سرخ هنوز هست که مطبوعات تاجیک از آن پرهیز کند؟ همایرای بختیار میگوید سرخترین خط برای مطبوعات تاجیکستان همچنان مسائل مربوط به خانواده رئیس جمهور امام علی رحمان باقی میماند.
هر هفته نما رجی به خصوصیت یا رهبریت خود بعضی موضوعی ممنون رو دارد و باز همون خطای قرمزی که هستند و همگان میگن رجی به همون خانواده رئیس جمهور ببینید. امروز در جمعه میگن که بعضی تجارت ها و بعضی فعالیت ها در کشور مناطقش دیگر، ولی هیچ کس یکون مطبوعات یکون خبرنگار تو به سر این موضوع نمیرود و اگر نویسدم شاید که با مشکل های جدی روبرو شود.
ظفر صوفی میگوید به فرق از برخی کشورهای دیگر منطقه، مطبوعات تاجیک از تنقید اعضای حکومت تاجیکستان برای مثال دیگر پرهیز نمیکند، ولی کمبود اطلاع و منابع دلیل است که مطبوعات از پیگیری مسائل مربوط به رهبر اول کشور و اطرافیان او تا حال دست نگاه داشته است.
در ما تنها چیزی که خط قرمز است منشور نیو خود رسانه‌ها نمی‌پردازند، موضوعی که با شخص اول و خانواده اون ارتباط دارد و با اونایی که مثلا در اطراف شخص اول هستن دیگه موضوع ها به همش پرداخته می شود. اما اون چیز یک حالت خط قرمز است که تا اونجا کسی یا جرات نکرده یا که دسترسی به اطلاعات نداشته. اگر واقعا دسترسی می داشتن فکر میکنم پرداخته می شد به این موضوع.
مشکل دیگری مطبوعات تاجیک کمبود سرمایه گذاری است. معاش خبرنگاران محلی در مقایسه با غرب برای مثال با کرد کمتر بوده، بنا به اعتراف خود آنها از 400 سومانی سر شده، حد اکثرش چیزی در حدود 300 دلار است. مالکان این نشریه ها نیز میگویند از این تجارت فایده چندانی به دست نمی آورند و کمی در کمی آنها توان و امکان مالی اندیشیدن به برنامه های بلند مدت را دارد. امکانات مالی اکثر آنها در چارچوب فرموله عادی نشر فروش نشر محدود بوده، بروز مشکل در یکی از این زینه ها باعث تهی شدن جیب نشریه می شود که یک نمونه برجسته با مشکلات جدی مالی و کاهش تعداد نشر مواجه شدن هفتنامه فرج در پی توقف چاپش برای قریب 3 ماه در تیر ماه گذشته بود. خبرنگار جوان تاجیک همایرای بختیار میگوید اکثر خبرنگاران برای تامین احتیاج روزگار خود ملزمن یک باره برای چند خواجه کار کنند.
معاش البته در تاجیکستان با اون حد نیست که خبرنگار تنها امید برای یک رسانه بندد و تمام نیروی خود را برای کار در یک رسانه صرف کند. همین مشکل می شود که خبرنگاران ما اگر در یک نشریه کار نکنند کوشش میکنند با دیگر سازمان های بین المللی رسانه‌ای یا با نشریه های دیگر همکاری کنند و حق کلام بگیرد. امروز یکان نفر وقتی که نشریه تأسیس میدهد او فکر میکند که باید کارمندانش رو معاش خوب دهد، بیشتر اونا در اندیشه درآمد خودشان هستند.
ظفر عبداللهیف میگوید بازار مطبوعات تاجیکستان دیگر نمیتواند از حساب تنها امکانات داخلی اش رشد کند، اما در حالی که اکثر رسانه های تاجیکستان پشتیبانی مالی را اساسا از سازمان های بین المللی میجویند، ظفر عبداللهیف تاسیس یک صندوق پشتیبانی آزادی مطبوعات از حساب شرکت های بزرگ داخلی را شرط و لازم میداند. اما آیا چنین شیوه تامین مالی مطبوعات باعث افزایش خطای سرخ از حساب این شرکت های مبلغ گذار برای مثال تلکو نخواهد شد؟ ظفر عبداللهیف که با مطلب های تندش درباره تلکو معروف است میگوید
در این شرایط مطبوعات انتخاب دیگری هم ندارد. مطبوعات عملاً طفل است که حکومت از بهرش گذشته است و آنها مجبورند از دست کدام یک امک های بیگانه نان خورده منفیت های آنها را مراعات کنند. پشتیبانی مطبوعات ملی پیش از همه به نفع خود دولتی تاجیکستان است. اما نباید کسی بعداً بر رسانه ها منت گذاشته نشان دهد که چی را بنویسند و چی را نی. سببی تا حال تأسیس نشدن چنین صندوق نیست همین است. کم کسی به ساختن صندوق حمایت از آزادی مطبوعات که افشای کمبودی های آنها را نیز می تواند در پی داشته باشد منفعت دار است.
همین طور با همان جیب تهی زیر فشارهای معدد از چپ و از راست ولی با سر همچنان بلند و پر افتخار و با زبان سرخ و برهنگو مطبوعات تاجیک روز 11 مرد 99 ساله شد. عید مبارک هم پیشگانی عزیز. و شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان نشر نوبتی مجله سیمای هفته. شما را در این برنامه من میرزای سلیمپور همراهی میکردم تا صحبت های آینده در امواج رادیوی آزادی. روز و روزگار برای همه ایش شما خوش و خدا نگهبان.
در دل دارم